مصاحبه با خانم مهناز افخمی، دبیر کل سازمان زنان و وزیر مشاور در امور زنان در کابینه هویدا و آموزگار. خانم افخمی، می‌خواستم اگر ممکن باشه کمی توضیحاتی راجع به تشکیلات سازمان زنان بدید، که ابتدا که شما شروع کردید به چه صورتی بود، و اگر ممکن باشه یه ارزیابی کلی از 10 سال فعالیتتون در سازمان زنان.
دفعه قبل صحبت میکردیم راجع به شروع کار من در سازمان، و در حقیقت فکر میکنم میرفتیم به طرف این که صحبت کنیم راجع به این که چه نوع سازمانی موجود بود وقتی که من کارم رو با شروع کردم، و فکر میکنم اشاره کردیم به وضعی که بود از نظر کار سازمان و نحوه انجام کار و گروه هایی که درش وجود داشتن. اون زمان در حقیقت کارهای سازمان تقریبا 90% داوطلب انجام می شود، و هدفهای سازمان همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم بیشتر در زمینه آموزش زنان و آگاه سازی بود، و مشکلات اساسی این بود که هم تشکیلات اداری و مالی سازمان هنوز کاملا شکل نگرفته بود، همین که به اصطلاح چارچوب فکری و فلسفی کار سازمان هنوز درست مشخص نشده بود. در نتیجه یه مقدار به اصطلاح مشکلاتی بین گروه های مختلفی که با سازمان همکاری میکردن و یا جمعیت هایی که در زمینه های مختلف فعالیت متشکل شده بودند وجود داشت، ولی چنل درستی برای رسیدن به یک ایدئولوژی و یا رسیدن به یک توافق کلی هنوز ایجاد نشده بود. یکی از به اصطلاح گروه هایی که در شکل گرفتن این ایدئولوژی که بعداً مطرح شد کمک کرد، اون انجمن دختران دانشجو بود که در سالهای اول دهه 70 تشکیل شد و یک نوع دیالوگ و به اصطلاح گفتگو بین این گروه شروع شده بود در مورد نقش زن در ایران قرن 20 و حقوق زن و اینکه چه انتظاراتی بایستی داشت از یک زن متمدنی که در این زمان در ایران زندگی میکنه. و خب یک افکاری مطرح میشد، یک نظر ایده هایی که در غرب گسترش پیدا کرده بود و مورد بحث قرار گرفته بود حلاجی میشد، و در ضمن یه مقدار مسائلی که در ایران مطرح بود و مشکلات زنان در ایران و به اصطلاح افکار و عقایدی که در گذشته مطرح بود، ارزش هایی که در گذشته مطرح بود، اینها هم همزمان مورد بحث قرار می گرفت، و سعی بر این بود که از بین این تفکرات و به اصطلاح عقاید اون چی که مورد داشت در ایران در آن زمان و اون چی که قابل اجرا و قابل فهم بود برای ما شکل بگیره و به حالت یک فلسفه مطرح بشه. و البته اون به اصطلاح چند جنبه از مشکلات مطرح بود، یکی این بود که به چه نحوی این فعالیت‌های سازمان اداره بشه و توسعه پیدا کنه که بیشترین اثر رو داشته باشه، و همزمان با اون تفکری که در زمینه هدف‌ها و زیربنای فکری انجام میشه، یعنی موازات همدیگه، هم تشکیلات اجرایی سازمان شکل میگرفت هم به اصطلاح زیربنای فکری. برای اینکه این تشکیلات اداری و اجرایی حالت متشکل تر و مؤثرتری به خودش بگیره، ما به این نتیجه رسیدیم که البته بعد از یک سلسله مطالعات و سفرها و تماسها، یعنی در حقیقت 6 ماه اولی که من در دبیرکل سازمان زنان بودم 3/4 وقتم به سفر به قسمت مختلف ایران گذشت. در اون سال اولی که در دبیرکل بودم به تمام استانها در حقیقت تمام استان‌ها غیر از یکی سفر کردم و با 40 تا شهر و تعداد زیادی روستا رفتیم، گروه‌های مختلف با هم رفتیم و نشستیم و با زنان در گروه‌های اقتصادی و سطح سواد مختلف صحبت کردیم و به اصطلاح تبادل نظر و اینکه سعی کنیم مشخص کنیم که نیازهایی که احساس می‌کردن چی هست، چی می‌خوان و چی فکر می‌کنن، کمبودها چی هست و غیره. و بعد کم کم بر اساس این تبادل نظر و بر اساس این تماس‌ها و آشنایی با زنان در مناطق مختلف ایران و در گروه‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که تشکیلات سازمان ابتدا احتیاج داره به این که یک خدماتی رو ارائه کنه که این خدمات برای زنان ضروری و حیاتی بود. همه جا مطرح می شد که درسته که فرض کنیم مسائل حقوقی در ایران زیاد هست و برای زنان تساوی حقوق هنوز یک آرزوییست که زیاد هم نزدیک نیست، ولی تساوی حقوق حتی اگر که هم اون روز یعنی در سال 1971-72 کاملا انجام می شد و کاملا حالت واقعی به خودش می گرفت، این نمیتونست تأثیر زیادی در زندگی زنی داشته باشه که به هر حال از نظر فکری، از نظر احساسی و به خصوص از نظر اقتصادی وابسته است. و این است که مسائل حقوقی فقط یه جنبه میتونست جنبی داشته باشه، اهمیتش رو به هیچ وجه کسی دست کم نمی گرفت، ولی نیازها که مطرح می شد، نیازهای دیگری که بالاترینشون استقلال اقتصادی بود بیش از همه مطرح می شد. در نتیجه فعالیت‌های اجرایی سازمان رو به این نتیجه رسیدیم که بهتره که متمرکز کنیم روی سلسله خدماتی که حالت حیاتی و ضروری داره و بیشتر اینها رو هم در جهت به دست آوردن استقلال اقتصادی برای زنان متمرکز کنیم. استقلال اقتصادی خیلی واضح بود که بیشتر بستگی به این داشت که زنان سطح سواد و سطح مهارت‌هاشون رو بالا ببرن. در نتیجه هسته مرکزی مراکز سازمان رو گذاشتیم روی آموزش سواد و آموزش حرفه. البته به تدریج که در عمل پیش می رفتیم، چون همونطور که قبلا هم صحبت کردیم هیچ کدوم از این فکرها یه فکرهای آماده و بسته‌بندی شده و شکل گرفته نبود، در عمل با آزمایش و تجربه و اشتباه و راه درست رفتن کم کم راهمون رو پیدا میکردیم و در نتیجه اینا همه در کم کم شکل میگرفت. کلاسایی که برای سواد آموزی و آموزش حرفه‌ای میذاشتیم به این نتیجه میرسیدیم خیلی فوراً که زنها نمیتونن در این کلاس شرکت کنن مگر اینکه یک راهی برای این باشه که بچه هاشون نگهداری بشن اون زمانی که در کلاس هستن و بعد که مرحله بعدی به نتیجه میرسیدن و یک حرفه‌ای رو حتی در یک سطح ابتدایی یاد می‌گرفتن و می‌خواستن مشغول کار بشن، باز مسئله نگهداری بچه‌ها مطرح بود. بعد این چیزی هست که در بقیه دنیا هم مطرحه، یعنی مسئله روابط مادر و فرزند و نقش نگهداری از بچه رابطه خیلی مستقیم و نزدیک داره با امکان مشارکت زن در دنیای کار و استقلال اقتصادی. در نتیجه در مراکز همه جا مهدهای کودک درست شد که از بچه ها نگهداری بشه در زمانی که زنان در کلاس هستن و بعدها وقتی که به کار مشغول می شد. بعد همزمان با این تجربه، همینطور که کلاس ها تشکیل می شد، استقبال می شد، نضج می گرفت، توسعه پیدا می کرد، مهدهای کودک شکل می گرفت، روش پیدا می کرد، کادر آموزش دیده پیدا می کرد و پیش می رفت، به این نتیجه رسیدیم که مرحله بعدی آموزش بهداشت در یک سطح خیلی معمولی و ابتدایی و آموزش تنظیم خانواده برای زنان خیلی مطرح و اینکه تا وقتی که یاد نگیرن که اون تعداد فرزندی که لازمه و در زمانهایی که لازمه میخوان داشته باشن واقعا زندگی اقتصادیشونش کنترلی روش نیست و امکان این که بشه شکل بهش داد وجود نداره. در نتیجه کلینیک بهداشت و تنظیم خانواده اضافه میشد به مراکز که البته همه اینا با همکاری و کمک دستگاه‌های مختلف انجام می‌شد. و بعد البته نیاز به مشاوره حقوقی خیلی واضح بود و در نتیجه یک بخش مشاوره حقوقی هم به مراکز کم کم اضافه شد. مشاوره حقوقی به این معنا که یکی در حقیقت حل مسائل خانوادگی، راهنمایی در زمینه مسائل خانوادگی، مسائل مربوط به ازدواج، به رابطه با بچه ها، رابطه با محیط کار و غیره، و دیگری در زمینه آگاه سازی زنان به حقوقی که همزمان با این برنامه ها کم کم به دست می آمد و تغییراتی که در قوانین همزمان با شکل گرفتن و توسعه این برنامه ها انجام می شد. در نتیجه مراکز در طول این سالها چند واحد و چند هدف داشت که هسته مرکزی و اصلی اون سواد آموزی و آموزش حرفه‌ای بود و جنب اون خدماتی که برای به وجود آوردن این حالت استقلال و به صلاح مشارکت اقتصادی ضروری تشخیص داده
میشه. آموزش حرفه‌ای چه چیزایی رو در آموزش میدادن؟
آموزش حرفه‌ای در تشخیص اینکه چه رشته‌هایی انتخاب بشه به چند چیز ارتباط داشت. یکی اون نیازهایی که خود زنان در محل مطرح می‌کردن و یکی امکان داشتن کسی که تخصص و یا تبحری در زمینه خاصی داشت در اون محل.
مثلا چه کلاسایی؟
خب اوائل کار و در محل‌هایی که دور افتاده تر بودن و امکانات درشون کمتر بود، خیلی زمینه‌ها سنتی و به اصطلاح قدیمی بود. اون چه که زنان میخواستن یاد بگیرن حرفه هایی بود و یا کارهایی بود که همیشه به اصطلاح زنانه تشخیص داده شده بود.
خیاطی،
آرایش، نگهداری بچه ها، چیزی بافتنی، کارهای تزیینی، گلارایی، اینجور چیزا که همه اینا هم با تمام حسن نیت که وجود داشت منجر به گرفتن کاری که درآمدی داشته باشه نمیشد، ولی اول کار غیر از این رشته ها داوطلبی فرض کنیم برای رشته نجاری نبود، یا فرض کنیم که داوطلبی برای رشته تعمیر وسایل الکتریکی پیدا نمیشد.
بعدن پیدا میشد؟
کم کم بله، که همینطور که پیش میرفت خیلی باز فرق میکرد، ولی مرحله اول واقعا بایستی از این مرحله شروع میشد که قابل قبول و قابل فهم برای مردمی که بایستی شرکت میکردن در برنامه ها باش. و البته یه مسئله مهم دیگه این بود که ما همیشه سعی میکردیم که رابطه بین زنی که با سازمان همکاری داشت و یا از خدمات سازمان بهره‌مند میشد و خانوادهش به طرز سالمی تغییر کنه و به تدریج و در مراحل. نمیخواستیم که زنان در وضعی قرار بگیرن که از خانوادهشون یا دور بشن یا استکاک شدید به وجود بیاد یا اینکه یک جنجالی که ممکنه که بشه کم کم ازش جلوگیری کرد به وجود بیاد. در نتیجه تا اونجا که ممکن بود سعی میکردیم خانواده ها، پدران، شوهران، برادران یا شرکت کنن، بیان بنشینن در جلسات بحث و صحبت یا اینکه کم کم طرز فکرشون عوض بشه. برای اینکه بارها اتفاق میافتاد که میشد مسئله آگاه سازی رو به نحوی مطرح کرد که به اصطلاح اون مسائل اصلی خیلی زود رسید در ارتباط با زنان و اینکه زنان خیلی خوب مسائل همدیگر رو میفهمند و درد همدیگر رو میفهمند و فکر زود میتونه انتقال پیدا کنه بین زنان، ولی سعی میکرد اینجوری نشه که به بیچارگی و در حقیقت مشکلات آنی یک زنی اضافه بشه تا زمانی که راهی برای حل این مشکلات پیدا نشد. یعنی اگه یک زن سن نسبتاً بالایی با 6 تا بچه در یک دهی وجود داشت که اگر هم شوهرش با اون بدرفتاری میکرد هیچ راهی برای نگهداری خودش و اون 6 تا بچهش نداشت، سعی میکردیم که زیاد روی مسئله استقلال اون و اهمیت آزادی اون تاکید نشه، بیشتر راههایی پیدا کنیم که زندگی اون قابل تحمل باشه و کم کم با تغییر به اصطلاح طرز فکر افراد خانواده یه تحولی در زندگی این زن به وجود بیاد. به هر حال این هدف‌های آموزش حرفه‌ای در حقیقت بالمعال این بود که زن در بازار کار بتونه خدماتشو عرضه کنه و یک بازده مالی قابل توجهی برای کارش بگیره، ولی این تا عملی بشه مراحل مختلفی رو بایستی طی می‌کرد. و البته یکی مسئله آمادگی فکری خود زنان بود برای این کار. من خوب یادمه که اولین باری که در چهارمحال بختیاری می‌خواستیم کلاس نجاری بذاریم، یه دختر خانومی که خیلی در این زمینه استعداد داشت میگفت که من میشینم توی کلاس نجاری ولی دلم نمیخواد کسی بدونه. بعد من بهش میگفتم که چرا کسی ندونه، میگفت که آخه کسی زن نجار نمیخواد. میدونی یعنی همش اون تصوری که یه مرد جوان ممکنه داشته باشه از اینکه با کی ازدواج میکنه، ممکنه زنش اگه خیاطی بلد باشه خیلی خوشحال باشه، ولی زن نجار یا زن بنا فکری بود که کم کم بایستی باش آشنا میشدن و بهش خو میگرفتن. ولی جز اون مسئله در دسترس بودن آموزش دهندگان بود که آموزش دادن معلمینی که بعد میتونستن تعلیم بدن دیگران رو خودش یک برنامه بود که ما بعدها سعی کردیم همکاری وزارت کار رو در این زمینه جلب کنیم و یک برنامه دراز مدتی بود که کم کم داشت شکل میگرد.
کیا به این آموزش میدادن؟
اصولا برای این برای آموزش دادن به اصطلاح معلمین کسانی که میتونستن این کارو بکنن بیشتر کسانی بودن که خودشون در حقیقت این آموزش رو داشتن و این تبحر رو داشتن که اونها توسط دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی آموزش دیده بودن و بیشتر هم از بین مردان بودن. در نتیجه کم کم بایستی زنان تعلیم میدیدن خودشون که توسط مردان که بعد اونها میتونستن تعلیم دهنده زنان بشن. و البته این رو بایستی توجه کنیم که دلیل موفقیت مراکز سازمان و نضج گرفتن فعالیتاش تا حد زیادی این به اصطلاح تفکر سنتی بود که وجود داشت. یعنی فرض کنیم که یه زن خیلی راحت به مرکز رفاه سازمان می آمد برای گرفتن قرص ضد حاملگی ولی به وزارت بهداری مراجعه نمی کرد. هنوز خیلی راحت تر بود برای یه زن که بیاد به مرکزی که در اونجا زنان کار می کنن و برای زنان هست تا اینکه به یک محلی که توسط مردان اداره میشه و یا در یک محیط مردانه هست مراجعه کنه.
مربیان هم زن بودن؟ بله. در تمام این کلاس حرفه‌ای؟
بله. بله، البته در یک مراحلی در یک قسمت‌های از شهرهای بزرگ امکان این داشت که معلم مرد گذاشت برای کلاس‌های زنان، ولی در 90% کلاس‌ها بایستی اول زنان رو آموزش میدادیم که اونها به زنان آموزش بدن. و این خب یکی دیگه فرض کنیم این که ما مراکزمون رو همیشه اسم خانواده رو درش همیشه داشتیم، مراکز رفاه خانواده، برای این که تحکیم میکردیم این مسئله رو که کسی هدفی جز تحکیم این روابط و تداوم به اصطلاح اون جنبه های مثبت افکار چیز نداره.
این کسایی که می آمدن در این کلاس ها شرکت کنن، آیا بیشتر زنان شوهردار بودن یا اینکه دخترای جوان به اصطلاح دم بخت؟ و بعدم اینکه باید یه رضایتنامه از کسی می آوردن یا اینکه به میل شخصی می تونستن شرکت کنن در این کلاس ها؟
نه، می تونستن که با میل شخصی شرکت کنن. در تعداد شرکت کنندگان و سن شرکت کنندگان بستگی خیلی زیادی داشت به مدت زمانی که مرکز در اون محل وجود داشت. اوائل کار بیشتر زنان شوهردار و زنان سن بالاتر می آمدند که آزادی عمل بیشتری داشتند و استقلال بیشتری داشتند و کم کم که مرکز خودش رو شناخته می شد و در حقیقت روابطش با منطقه و محل مشخص می شد و اون وحشتی که در ابتدا ممکنه وجود داشته باشه از هر نوع تشکیلات جدیدی که ایجاد میشه این برطرف میشد، اون وقت کم کم دخترای جوان هم رجوع میکردن و بعد اون وقت به نسبت تعداد جوان ها خیلی بیشتر از تعداد خانم های شوهردار سن بالا میشد.
آموزش بهداشت چه چیزهایی بود؟ شامل چه چیزهایی میشه؟
آموزش بهداشت از ابتدایی ترین مسائل نظافت مواد غذایی، تهیه مواد بهداشتی برای خوراک و به اصطلاح اون مواد غذایی که برای بدن لازمه، ویتامین ها، آموزش این نوع مسائل تا بهداشت فردی و بهداشت زمان حاملگی و همینطور که قبلم گفتم وسائل و نحوه تنظیم خانواده و اینجور مسائل. البته مشکلات دیگه هم همینطوری مطرح می شد ولی اصل برنامه ها بر این اساس بود. و وزارت بهداری هم در این زمینه به ما کمک میکرد تا اونجا که امکان داشت، و اینکه خود وزارت بهداری مثل بیشتر تشکیلات مملکتی مسئله اصلیش کمبود نیروی انسانی بود و چون خودشون این مسئله رو داشتن، در حقیقت ما نمیتونستیم زیاد آسون از اونا فرد متخصص قرض کنیم، مگر اینکه بهشون ثابت میکردیم که محل سازمان مناسب تره برای رسیدگی به کار زنها تا خود وزارت بهداری، و این بالاخره در بسیاری از محلها بهشون ثابت شده بود. و اون چی که ما ازشون میخواستیم این بود که تا اونجا که امکان داره کلینیک تنظیم خانواده خودشون رو در محل ما دایر کنن، و فرض کنیم سپاهیان بهداشت و یا مامایی که وجود داشت در اون شهر کوچیک یا در اون ده، اینها در محل سازمان کار کنند، ولی گزارششون رو میتونستن به وزارت بهداری بدن، دستوراتشون از وزارت بهداری بگیرن و ما به اصطلاح همکاری میکردیم در تنظیم برنامه ها و در توسعه تعداد مراجعینی که داشتن. و داوطلبینی ما مثلا برای پیگیری مواردی که قرص توزیع شده بود، فرضون اگه زنی قرص گرفته بود برای ولد حاملگی، اگر مراجعه نمی کرد داوطلبین سازمان خونش می رفتن صحبت می کردن که ببینن چی شده که نیامده و چرا پیگیری نکرده. یا اینکه می دونیم این مسئله تنظیم خانواده مسئله ساده نیست، این پیچیده است. نحوه استفاده از قرص مثلا برای زن کم سواد کار آسونی نیست.
خاطری دارید از این موضوع؟
بله، مثلا یادم می که یه بار یکی از مراکزی که من باشون تماس داشتم میزنی
در کجا بود؟
این در یزد بود. آمد گفت که من خانم قرصا رو تمام مدت استفاده شده در خانواده ما، ولی باز من حامله شدم اینا به درد نمیخوره. و من ازش پرسیدم خب چی شد؟ صبح تا صبح من قرص میدم شوهرم میخوره بازم فایده نداره، که معلوم شده بود که کاملا متوجه نشده که قرص زن باید بخوره، نه شوهرشون به نظرش عامل مسئول حاملگی مرد بود، قرصا رو میداد به مرد. اینو وسایل دائم پیش میامد، ولی برای سعی میشد که تا اونجا که ممکنه زن و شوهر رو با هم در جلسات شرکت کنن، فیلم هایی که از وزارت بهداری میگرفتیم با هم ببینن، بروشورای کوچیکی که مصور بود با هم تماشا کنن و بعد هر دو در جریان باشن که آسان تر بشن.
تا چند دازه استقبال میشد از اینجور؟
تنظیم خانواده برنامه نسبتا موفقی بود، البته نه به موفقیت برنامه های دیگه، ولی روی هم رفته مراکز ما در این زمینه شلوغ بود و تا اونجا که امکان داشت با اون پرسنل بیشترین تعداد مراجعه رو رسیدگی میکردن. و مسئله سنتی یا مخالفتی که جنبه و یا اساس سنتی یا مذهبی داشته باشه دیده نمیشد. اون چه که در دهات و یا مناطق دور افتاده تر محسوس بود، زیربنای اقتصادی باز مسئله تنظیم خانواده بود. یعنی اگر مردی فکر میکرد که تعداد بیشتری بچه از نظر اقتصادی کمک به عنوان کارگر، کمک کاری، بازوی کار به گردوندن چرخ اقتصاد خانواده، اون وقت مشکل بود که بهش گفته بشه که کمتر بچه داشته باشه. اگه زنی فکر میکرد که وقتی پیر شه و از کار بیفته پسرانش یا دخترانش ازش مواظبت خواهند کرد، این رو به عنوان به اصطلاح بیمه اجتماعی تلقی میکردن. در نتیجه مسئله تا حد زیادی اختلافی که پیش میامد در زمینه تفکر و در زمینه تنظیم خانواده بیشتر زیربنای اقتصادی داشت تا اونجا که ما متوجه بودیم، تا اینکه مسئله سنتی یا مذهبی.
کدوم از این کلاساتون بیشتر موفق بود؟ از سواد آموزی، آموزش حرفه، آموزش بهداشت، حقوقی؟
روی هم رفته آموزش حرفه ای از همه بیشتر مورد توجه بود، ولی بستگی داشت به محل. باز در بعضی محل ها بعضی مراکز در زمینه پیش می رفتن که در زمینه های در شهرهای دیگه ممکن بود که تا اون حد موفق نباشه. کلاس باز بستگی به معلم داشت، معلمی که خیلی خوب بود درسش رو خوب میداد و موفق بود و کسانی رو که از او کار یاد میگرفتن بعد میتونستن استخدام بشن، خب خیلی بیشتر رونق میگرفت کلاس تا اون مرحله دیگه. ولی روی هم رفته آموزش حرفه‌ای از همه موفق تر. البته غیر از مراکز که به این نفع پیش میرفت، کارش پیش میرفت و خدماتی که ارائه میشد، که اینا البته همه مراکز در مناطقی بود که گروه هایی که احتیاج داشتند در دسترسشون باشه این مراکز، گروه های کم سواد و کم درآمد، در نتیجه همیشه در مناطق خاصی که این نوع گروه ها درش زندگی میکردن این مراکز ایجاد میشد. بیشترین سعی میشد که محل اجرای این برنامه ها محلی باشه که در دسترس مردم باشه، بتونن با راه رفتن با یه فاصله کمی بهش برسن، تعداد زیاد باشه و نه اینکه محل بزرگ باشه. محل یه حالت آشنا و همگن با محیط رو داشته باشه، یک ساختمانه یه دفعه خیلی به اصطلاح مدرن یا بزرگی نباشه که احساس به اصطلاح از خودشون بودن رو از مردم بگیره. در نتیجه خیلی اوقات این مراکز در یکی از خونه هایی که در محل وجود داشت تشکیل می شد، یا یکی از ساختمان هایی که بوده و به کار دیگری گرفته شده بوده برای این کار در نظر گرفته می شد، و بعضی اوقات البته لازم بود که مراکز جدیدی ساخته بشه.
فرضاً در یک استان معمول که از نظر بتونیم از نظر آماری چند مرکز آموزشی داشته
باشه، مراکزی که تمام این وظایف رو انجام بده و کامل باشه و محیطی به اندازه کافی برای این فعالیت‌ها داشته باشه، در اواخر کار نزدیک 200 شده بود. ولی شعب سازمان که هر کدوم بعضی از این خدمات رو جنب کارشون انجام میدادن، اینها در حدود 394 بود در اواخر.
علاوه بر اون 200 مرکز آموزشی، 300 چند
394
شعبه سازمان زنان در محلهای
هم وجود داشت، و البته جاهای دیگه بود که کمیته وجود داشتون. بلکه بهتر باشه اصلا استرکتور سازمان رو براتون نشر بدم. نحوه به وجود آوردن یک هسته ای از کار سازمان به این نحو بود که تعدادی از افرادی که در زنانی که در یک محیط بودن 5-6 نفر تشخیص میدادن، یا از طریق تماس با نزدیکترین شعبه کسی آمده بود براشون شهر داده بود، یا اینکه نیازی بود که در درون اون محیط احساس میشد و خودشون تماس میگرفتن و اطلاعات میگرفتن، یا اینکه اصلا خودشون دور هم جمع میشدن بدون اینکه کسی از خارج اومده باشه یا تماسی از جای دیگه گرفته شده باشه، خودشون نیاز رو احساس میکردن که با هم به اصطلاح مرتبط چند جلساتی داشته باشه. اینا معمولا تشکلی که به این حالت به وجود می آمد، وقتی که نوج میگرفت و تداوم پیدا میکرد، معمولا تماسی باشون گرفته میشد و سعی میشد که این فعالیت حالت رسمی تری داشته باشه. یک کمیته سازمان تشکیل میشد که این کمیته معمولا به طور داوطلب افرادش سعی در این میکردن که در بهبود محیط و در آشنا کردن زنان به وظایفشون و به نیازهاشون و به اصطلاح رفع بعضی از این نیازها کمک بشه.
افراد محلی بودن در این کمیته؟
همه افراد محلی بودن. و وقتی که تعداد افرادی که شرکت میکردن در این فعالیت ها و در این کمیته ها به 30 نفر میرسید، اون وقت اینها معمولا تقاضای تشکیل شعبه و وابستگی به سازمان میداد. اون وقت یک کسی از دستگاه نزدیکترین محلی که شعبه سازمان درش وجود داشت میرفت که کمک کنه به این که انتخابات اون شعبه به طرز صحیح و منظمی انجام بشه. و انتخابات که انجام میگرفت بین اون حداقل 30 نفر و اگر تعداد بیشتری بودن بیشتر، اونا 7 نفر رو انتخاب میکردن برای هیئت مدیره خودشون و از بین اونها یه نفر به عنوان دبیر شعبه سازمان انتخاب میشد، و این 7 نفر هر کدومی مسئولیت یکی از کمیته های اون شعبه رو به عهده میگرفتن. کمیته ها مربوط میشد به آموزش سواد، به بهبود محیط زیست، به نگهداری کودکان، به مسائل حقوقی و غیره، و هر کدوم از این مسئولین کمیته ها سعی میکرد در این که فعالیت ها توسعه پیدا کنه، افراد دیگری گرایش پیدا کنن به شعبه و فعالیت نوش بگیر. و نمایندگان مجمع عمومی هر شعبه انتخاب میشدن برای مجمع عمومی استان، و بعد اون مجمع عمومی استان که تشکیل میشد از نمایندگان منتخب شعب، برای مجمع عمومی مرکز نماینده انتخاب میکردن، و مجمع عمومی مرکزی که سالی یک بار تشکیل میشد، هم وظیفش این بود که اعضای شورای مرکزی رو انتخاب کنه، هم وظیفش این بود که خط مشی سازمان رو مشخص کنه، فعالیت های گزارش فعالیت های سازمان رو مطالعه و بررسی کنند و بعد در غیاب مجمع عمومی در بین دو مجمع شورای مرکزی نماینده مجمع عمومی بود برای برنامه ریزی کلی و پیشبرد هدف‌های سازمان و شورای مرکزی 11 نفر بودند که یه نفرشون دبیر کل سازمان
در شهرستان ها و استان هایی که شعبات سازمان بود اینها کارهاشون رو اعضایی که اونجا بودن هیئت مدیره رو تشکیل میدادن اینها همه داوطلب بودن یا اینکه کار حقوقی حقوق میگرفتن
دبیران سازمان همینطور که شرح دادم منتخب مردم بودن و کمیته های به اصطلاح شورای شعبه دبیر عضو اون بود هفت نفری که دبیر عضو اون بود که به اصطلاح شورای شعبه رو تشکیل میدادن اینها همه داوطلب بودن ولی در مراکز سازمان کسانی که خدماتی رو به طور تمام وقت یا نیمه وقت به متخصصینی که این خدمات رو ارائه میدادن اونها موظف بودن مثلا فرض کنید که مراکز رفاه سازمان مدیر مرکز رفاه مددکار اجتماعی که با مسائل حقوق کار میکرد یا مدیر مهد کودک و غیره اینها تمام وقت و موظف بودن
وقت اینها حقوقشون رو از همون استان از شعبه استان میگرفتن یعنی که استان ها بودجه مستقل داشتن یا همه وابسته به سازمان مرکزی
اتفاقی میفتاد این بود که اصل بودجه از سازمان مرکزی میامد منتها هر کدوم از شعب بودجه خودشون رو پیشنهاد میکردن یعنی گروه داوطلب و گروه موظف با هم میشستن و یه بودجه پیشنهاد میکردن به استان استان بودجه خودش رو بر اون اساس تنظیم میکرد و بودجه مرکزی رو با دبیران استان مینشستیم و به اصطلاح تصمیم گرفته می شود که در کدوم استان ها در چه زمینه های این بودجه واسه تخصیص پیدا کنه و تقسیم بشه ولی وقتی که تصمیم کلی راجع به بودجه گرفته می شود مسئولیت انجام برنامه ها و تخصیص بودجه با خود استان بوده تا حد خیلی زیادی غیر متمرکز انجام می شود البته می دونین کارها تا حد خیلی زیادی استاندارد شده بود یعنی تقریبا عیناً می شود دید که نگهداری بچه ها با چه تعداد کادر موظف و چه تعداد همکاری داوطلبانه انجام پذیر هست فضایی که استفاده میشه چه نوع فضایی هست خرج به اصطلاح روزمره مهد کودک چقدر میشه این تقریبا استاندارد بود البته بعضی از استان ها تا حد خیلی زیادی خدماتی رو اضافه میکردن و این خدمات رو از راه کمک های محلی و کمک هایی که به مرکز یا به اون فعالیت خاص میشد انجام میدادن در خیلی از مراکز برنامه هایی برای جوان ها گذاشته بودن برنامه هایی برای دانشجویان دانشگاه ها گذاشته بودن برنامه های هنری گذاشته بودن که با کمک های محلی و با اون به اصطلاح فکر و به خلاقیت محلی برنامه به وجود اومده بود و نوزش گرفته
بودجه سازمان چقدر؟
بودجه سازمان در چند زمینه در حقیقت شکل می گرفت. یه مقدارش بود که از کتابای درسی می آمد. یعنی برای کتابای درسی همینطور که می دونیم برای 10 میلیون بچه که در مدارس درس می خوندن این کتابا مجانی تنظیم می شد. ولی از هر کتاب درسی 5 ریال گرفته می شد که این 5 ریال یک کمکی بود به بودجه سازمان ایران یه رقم بودجمون از اونجا می آمد یک رقم بودجه برای ساختمان می آمد که این رو به این نحو تقسیم می شد که اگر که ما در هر محلی که تشخیص می دادیم نیاز هست می تونستیم نصف خرج یک ساختمان رو در محل تأمین کنیم جمع کنیم دولت نصف دیگر رو به ما کمک می کرد در نتیجه متغیر بود یه سالی که ما تونسته بودیم مقدار زیادی در هر محل کمک مردم رو جلب کنیم تعداد بیشتری میتونستیم مراکز رو پیش بینی کنیم و ساختمان کنیم دولت نصف دیگر رو به ما کمک میکرد و در زمینه های دیگه در هر زمینه ای که امکان همکاری وجود داشت کمک ها بین دستگاه دولت و دستگاه سازمان در هر منطقه تصمیم گرفته می شود مثلا در یک شهر یا در یک استان همکاری بین سازمان و وزارت بهداری طوری بود که کمک های نوعی تا حد خیلی بالایی از طرف وزارت بهداری به سازمان می شود مثلا توزیع شیر و خشک رو که یکی از چیزایی بود که برای بچه ها در نظر گرفته شده بود برای بچه های استان یا اون شهر وزارت بهداری محول میکرد به سازمان، یا فرض کنین که توزیع وسایل تنظیم خانواده رو در مراکز سازمان تصمیم میگرفتن که انجام بدن و غیر، و یا پرسنل قابل توجهی در اختیار سازمان میذاشتن، مأمور میکردن به سازمان. در بعضی جاها این همکاری کمتر بود، در نتیجه این به طور غیر متمرکز در حقیقت با امکانات محل پیش میرفت. و البته با کمک‌های فردی و سازمان‌های غیر دولتی هم همینطور همکاری‌های بود. مثلا بودن سازمان‌های تجاری خصوصی که کمک‌های بزرگی به سازمان می‌کردن. مثلا یک قلم 300-400 تا ضبط صوت یا تلویزیون هدیه می‌کردن برای اینکه در مراکز رفاه برای بچه‌ها ازش استفاده بشه. و این کمک‌های نوعی در حقیقت وسیعی بود که از دستگاه
بودجه استانداری میاد. چطور در استانها؟ آیا یه قسمتش هم به سازمان زنان محل میرسید؟
نه، استانداری در حقیقت به عنوان استانداری کمک خاصی به سازمان از نظر مادی نمیکرد، ولی چون در سالهای آخر دبیر استان سازمان زنان به طرز به صورت اتوماتیک مشاور امور اجتماعی استاندار هم بود، در نتیجه بسیاری از امکانات استانداری در اختیار سازمان بود و کلیه امکانات سازمان در اختیار هر دستگاه و گروهی بود که در زمینه کار زنان برنامه مفیدی داشت. نتیجه همکاری خیلی نزدیکی وجود داشت، ولی کمک مادی از استانداری نمی شد.
در مجموع بودجه که برای شما در سازمان برنامه معین می‌کردن که بودجه کل کشوری چقدر؟
رقم همینطوری که میگم رقمش پخشه در چند زمینه مختلفه، باید آخرین رقم رو درارم براتون، الان یادم نیست که اینن چند بود، ولی پخش بود تو بودجه های مختلف دستگاه های مختلف. یعنی فرض کنید ممکن بود یکی از طرح‌های ما رو وزارت آموزش و پرورش مطرح کنه و بعد در اختیار ما بذاره، برای اینکه با ما به اصطلاح قرارداد داشت برای انجام کاری، قسمتی از کار خودش، یا همونطوری که میگم وزارت بهداری کارمند خودش رو داشت، ولی اون کارمند در حقیقت در مرکز ما کار میکرد. بسیاری از این رقم‌های بودجه پخش بود توی بودجه‌های دیگه در حقیقت و نه مستقیم به سازمان.
در مورد این کلاس‌های مددکاری داشتید شما، یک یا یک دانشکده‌ای که وابسته به سازمان بودی، توضیحات اگر ممکن
باشه. کالج مددکاری سازمان در حقیقت وقتی تشکیل شد که فعالیت‌های رفاهی سازمان به حدی توسعه پیدا کرد که نیاز به مددکاران تمام وقت داشتیم، و هدف از تشکیلش این بود که ما بتونیم در زمینه‌هایی که مورد نیاز سازمان هست دختران رو آموزش بدیم، و برنامه این بود که در حقیقت این دوران تحصیلی اونقدر طولانی نشه که فرد رو که از محل خاصی آمده بود برای کار در همون محل از زمینه محلی و به اصطلاح آشنایی های خودش دور کنه. چون دختری که از یک شهر کوچیک یا از یک ده میامد به تهران برای دیدن دوره، اگر که 4 سال یا 5 سال در تهران میمون، دیگه اون روابط و تفکر و حالتهای خودش رو از دست میداد و در نتیجه کمتر میتونست مفید باشه در برگشت به محل خودش و کمتر میتونست راضی باشه. در نتیجه ما دخترها رو از هر محلی که قرار بود درش مرکز رفاه ایجاد بشه از همونجا در حقیقت استخدام میکردیم، و بعد از اینکه مطالعه میشد که این دختر علاقمند هست و واجد شرایط از نظر آموزشی هست، استخدام میشد و بعد میامد تهران 2 سال آموزش میدید و بر میگشت در همون محل و شروع به کار میکرد. و این در زمینه این بود که واقعا چه از نظر عادات و چه از نظر زبان و حتی مسئله زبان مطرح بود در قسمت هایی از آذربایجان، کردستان و غیره، و هم از نظر طرز تفکر و غیره فردی به کارهای سازمان بپردازه که محلی باشه و با نیازهای محل آشنایی کامل داشته باشه. در نتیجه به این طرز بود. و بعد مدرسه سازمان، کالج مددکاری سازمان رو در نازی‌آباد تهران گذاشته بودیم، چون که همونطور که میدونیم نازی‌آباد محله فقیرنشین و به اصطلاح عقب افتاده ای از تهران بود و در حقیقت این محله جایی بود که درش میشد تماس برقرار کرد با افرادی که نیازهاشون باید بعدها رسیدگی میشد بهش. در نتیجه یک حالت لابراتوار خوبی داشت برای یادگیری و برای آموزش و برای در این ارائه خدمات در حین آموزش برای مددکاران.
چند سال بود که تشکیل شده بود؟
در نازیاباد 3 سال بود، یعنی ساختمان نازیاباد 3 سال بود که تموم شد. قبل از اون خارج از تهران در برامین بود مقر آموزشگاه و 7 سال بود که کار میکرد و حدود به طور متوسط 100 نفر دانشجو
هر سال که اینا بعد از که فارغ التحصیل شدن استخدام سازمان زنان در
اصلا در حین این کار قبلا میدونستن که محل کارشون کجاست و شغلشون چه خواهد بود و در یکی از زمینه‌های مربوط به خدمات رفاهی این آموزش می‌دیدن. 1 سالشون آموزش کلی مددکاری می‌دیدن، سال دوم در یکی از زمینه‌ها یا آموزش حرفه‌ای یا نگهداری از کودکان و یا مشاوره به اصطلاح حقوقی و خانوادگی اینا دوره می‌دیدن.
در مورد زمینه مسائل حقوقی که توضیح دارید قبلا که اینها بیشتر برای این بود که زنان رو به حقوقی که براشون معین شده بود و در نظر گرفته شده بود آشنا کنن، این شامل چه چیزهایی میشون؟
به تدریج که کار حقوقی سازمان پیش میرفت و موفقیت‌هایی در زمینه گذروندن قوانین پیش میرفت، دامنه این کار توسعه پیدا میکرد. خب یکی از زمینه‌های خیلی مهم مسائل مربوط به خانواده بود، یعنی قوانین مربوط به خانواده بود که در این زمینه بیشترین کوشش میشد که زنان از حقوق خودشون آگاه باشن، چون قوانین خانواده‌ای که هم قانون حمایت خانواده و هم قوانین وابسته دیگری که گذرونده شده بود دامنه حقوق زنان رو خیلی وسیع‌تر کرده بود و امکانات رو خیلی توسعه داده بود و یکی مسئله گذروندن قانون بود و دیگری مسئله این که زنان بدونن که چنین قانونی هست و آگاه بشن به اینکه چجوری از این قانون استفاده کنن. مثلا فرض کنیم که دادگاه‌های حمایت خانواده بود که در مسائل مشکلات مربوط به طلاق و یا مشکلات مربوط به ولایت کودکان و غیره میتونست تصمیم گیری کنه و مددکاران سازمان در این دادگاه ها کار میکردن و زنان رو یاری میکردن و این رو به اطلاع رسوندن که چنین وسیله هست، چنین دادگاهی هست و مددکاری هست که میتونه شما رو کمک کنه. یه مسئله بود که بایستی حل میشد با زنان و اینکه نمیدونستن، عادت داشتن سالهای سال که مردی فقط بگه که من تو رو طلاق میدم و کاملا کافی باشه برای اینکه زندگی رو تموم کنه و هیچ نوع مسئولیتی هم دیگه غیر از این نداشته باشه، چه در زمینه نگهداری از بچه ها و چه در زمینه نگهداری از زنی که سالها ممکن بود در اون زندگی کرده باشه. و یک دفعه این تغییر خیلی شدید بود و عادت کردن بهش و یاد گرفتن حقوقی که وجود داشت یکی از مسائل وجودی باشه.
یکی از مسائلی که خیلی جالب هست اینجا صحبت بکنیم همین قوانین حمایت خانواده است که اگر ممکن باشه یه مقداری توضیحات در این باره بدیم.
قانون حمایت خانواده خب یکی از مهمترین مسائلی که درش مطرح میشد حقوقی بود که به زنان در خانواده داده میشد، چون همونطور که میدونیم در قبل از گذشتن این قانون مسئله طلاق یک طرفه بود و فقط از طرف مرد بود مگر در یک مورد واقعا خیلی استثنایی و دیگر این که زن به هیچ قیمتی نمیتونست از مسئله طلاق اگر از طرف مرد مطرح میشد جلوگیری کنه و یا در این زمینه حقی داشته باشه و کل مسئولیت این مسئله قطع رابطه فقط و فقط به سادگی به شخص شوهر داده میشد. هیچ نوع قاضی، دادگاه و یا مرجعی وجود نداشت که در این زمینه بتونه کمکی بکنه. مسئله حق زن در ارتباط با بچهش چیزی بود که کلن بهش توجه خاصی نشده بود، یعنی در حقیقت مرد بود که تصمیم میگرفت و کلیه حقوق داشت. حتی مسئله ولایت بچه بعد از مرگ پدر، ولایت بچه بعد از مرگ پدر طوری بود که به خانواده پدری داده میشد، یعنی به جد پدری، به عمو و غیره، و حتی اونها بر مادر ارجح بودن و در هیچ شرایطی نمیشد که مادر ولی بچهش باشه. و در خیلی موارد دیگه، مثلا مسئله شغل، زن نمیتونست کار کنه بدون اینکه از شوهرش اجازه بگیره، و در بسیاری موارد دیگه قانون حمایت خانواده، و بعد تعدد زوجات که مسئله مهمی بود. زن میتونست مرد میتونست 4 تا زن قانونی داشته باشه هر زمان که بخواد زن دیگری بگیره، و مطلب دیگه این بود که میتونست هیچ نوع اطلاعی به زن اولش یا زن دومش داده نشه و انتظار داشته باشه که همه این افراد در یک محیط و با هم زندگی کنند و هیچ نوع حقی به زن در این زمینه داده نمیشه. قانون حمایت خانواده تمام این برنامه رو عوض کرده بود. طلاق به دادگاه واگذار شد، تصمیم گیری در زمینه طلاق، حق طلاق به زن داده شد در زمینه‌های مشابه زمینه‌هایی که مردان درش اجازه طلاق داشتن. مسئله اینکه بچه‌ها به کی محول بشه نگهداریشون باز به دادگاه واگذار شد. البته در اون قانون اول حمایت خانواده مسئله شغل هنوز مطرح بود، به این معنا که مرد میتونه زن رو از کاری که خلاف به اصطلاح شرف